أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على الله أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. چند تا شبهه در تتمه بحث‌های قبل مونده است که به خواست خدا یکی پس از دیگری در طی بحث‌ها بازگو می‌شود. یکی از اونها این است که چطور اکثری انسان‌ها در طی اعصار و قرون به صلاح نرسیدند؟ این منشأش چیست؟ آیا معاذ الله دین توان تربیت مردم را نداشت؟ قانون ناقص است؟ یا معاذ الله مبلغان این قانون الهی در ابلاغ رسالتشون قصور یا تقصیری روا داشتند؟ یا این قانون اصولاً با مدنیت مردم، با تمدن مردم، با صلاح انسان‌ها در طی قرون هماهنگ نیست؟ مشکل چیست؟ زیرا هم تاریخ نشون می‌دهد که اکثری مردم به فلاح نرسیدند و هم قرآن بارها فرمود که اکثر مردم به فلاح نرسیدن، اکثر مردم از در خرد ضعیفن، اکثر مردم از در عمل فاسقن و ماننده. پاسخش این است که قانون که وحی اله است، این قضای فربه کننده انسانیت است از یک سو حدوثن، و اگر چنونچه کسی با این مواد غذایی زندگی کند بیمار نمی شود، و اگر احیاناً در اثر غفلت، سهو، نسیان و یا اسیان برخی از این مواد قانونی را ترک کرد بیمار می شود. و همین قوانین همونطوری که مواد غذایی است برای فطرت‌های پاک، مواد دارویی و شفابخش است برای انسان‌های بیمار بقاءً، در او هیچ حرفی نیست. برهان عقلی این را تأیید می کند و شواهد نقلی هم تأیید میکنه. و اما اون چه که در خارج اتفاق افتاده است، نه برای آن است که با مزاج اکثریت سازگار نیست، با مزاج اقلیت سازگار نیست. همیشه یه اقلیت ستمگری و سلطگری اکثریت را زیر سلطه دارند. همه انبیا آمدن با این اقلیت به جنگن، نه با اکثریت. اقلیت کسانی هستند که ائمه کفر، با اینها سازگار نیست. لذا همیشه جنگی که بود بین انبیا و همین اقلیت بود که سران کفر، وگرنه اکثریت مردم طبعا موحدند، مسلمانند و به سعادت رسیده و میرسند. بیان این که رسیده یا میرسند را به بحث بعد واگذار میکنیم. و انبیا هم که آمدن مستقیما با سران ستم درگیر شدند. سخن از معادن نفت و گاز و مس و طلا و امثال ذلک نبود. حرف انبیا هرگز اینا نبود. اینا امور بالعرض است. وقتی مردم را عاقل و عالم کردن، دیگه خود به خود سرزمین خودشون حفظ میکنن. مسئله استقلال، مسئله امنیت، اینا همه فرع بر آزادی در دینداری مردم. یه ملت دیندار آزاد هرگز زیر بار ستم نمیرود، کشورش حفظ میکنه و ماننده. چون اصل دین است که میگوید به این که اگر شما در راه وطن کشته شدی شهیدی، در راه مال کشته شدی شهیدی، در راه ارث کشته شدی شهیدی، و ارزش شهادت که عظمت ملکوتی است رو دین میگوید. اگر دین آمد، این پیامه های من قاتل دون ماله فوق شهید، دون ارزه فوق شهید، دون داره فوق شهید هم خواهد آمد. اگر دین نیاید، نه گاهی انسان وطن فروش هم هست. همه انبیا که آمدن با این اقلیت درگیر شدن. الان جریان است موسی کریم را که میخونیم، چون مهمترین بحثی که قرآن کریم دارد درباره انبیا جریان است موسی است که بیش از 100 بار نامش به موسی کریم آمده. و اون روز هم مصر پرچمدار تمدن بود. وقتی که خواستن در ایران جشن 2500 ساله بعثت ظاهر بپا کنن، نماینده مصری از مصر آمد گفت من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت
به شمایی که میخواهی جشن 2500 ساله بگیرید تبریک میگوید. یه همچه کشوری. خب اون روز مهمترین کشوری که دارای تمدن با سابقه بود مصر بود. برای مردم خاورمیانه مصر به تمدن شناخته شده بود. لذا جریان موسی کریم بیش از 100 بار نام شریف موسی در قرآن کریم آمده و تمام اون لبه تیز رسالت موسی هم ستم ستیزی است. و اون تابلوی حرفش، تیتر حرفش، کلاکاردش هم این است که مردم رو من بده. ان عدو الیه بنی اسرائیل. گاهی میگوید ان عدو الیه عباد الله. گاهی میگوید ان ارسل الیه بنی اسرائیل. اصلا سخن از رود نیل نیست، با اینکه اون یک رود طلایی است. تمام بخش‌های وسیع دو طرف با همین این رود مشروب می‌شود. اقتصادشون همین رود تأمین می‌کند. ولی ملت وقتی مسلمان شد، متدین شد، صاحب رود هم خواهد شد. اما اولین حرف موسی کلیم این است که عدو الیه عباد الله. یک، ارسل معیه بنی اسرائیل. دو، اصلا سخن این نیست که حالا چرا رود غصب کردی و نمیذاری مردم کشاورزی کنن. وقتی مردم مسلمان شدن، اسلام میگوید باید خانت حفظ بکنی، عرضت حفظ بکنی، سرزمینت حفظ بکنی و در راه هر کدام از اینا کشته شدی شهیدی و باید هم کشته بشوی. اصل اون دین است. بنابراین اکثری مردم به وسیله انبیا هدایت شده یا میشوند. این اقلی هن که مذهبند. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که یه وقتی ما از نظر بحث‌های تاریخی میخوام سخن بگیم که اکثری مردم چه بودن، یه وقتی میخوام بحث‌های تفسیری داشته باشیم. وقتی بحث تفسیری داریم دیگه تاریخ و ماضی و مضارع رو در یک محدوده 10,000 سال یا 10,000,000 سال خلاصه نمی کنیم. وقت میاییم رو پشت بام تاریخ رو جهانبینی بحث می کنیم. رو جهانبینی که بحث می کنیم بگیم اکثریت به طرف فلاح و صلاح و خیر و سعادت می روند. چون دنیا هرچه باشد یک حلقه ایست فی فلاته. قرآن که تشریح می کند نظام را، هم در محدوده دنیا بررسی میکنن، هم در پایان دنیا، هم در برزخ، هم در ساحره قیامت و هم در کل قیامت. اگر رو این دید کلامی و تفسیری نگاه بکنید، اکثری آدمای خوبی هم، اکثری به طرف بهش میرن، اکثری به طرف صلاح میرن، اکثری حرف انبیا رو گوش میدن و سرانجام انبیا موافقه. یک سلسله طایفه آیاتی از این قبیل، ول عاقبت للمتقین، از یک سو که زیرنویسی نشده، یعنی عاقبت در بهشت، که این عاقبت یعنی پایان کار. حالا پایان کار در دنیا، در برزخ، در ساحره و در خود قیامت. بالاخره سرانجام کار دنیا به کام متقیان است. برای اینکه اطلاق این سنخیاتی بر عاقبت متقین اختصاصی به جریان قیامت ندارد، پایان کار دنیا هم به سود مردان با تقوا است. این یکی. و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اراده تکوینی است، به صورت فعل مضارع هم که نشانه استمرارت یاد کرده است. این قصه که نیست که بگوید و اراده. این نوریدوس فعل مضارع است و دلالت استمرار دارد و تکوینی هم هست، تشریعی که همیشه دستور داد. و اون ما میخوایم بالاخره زمین را به سالهان واگذار کنیم، چون ان الارض لله یورثها من یشاء. این اصل کلی را بازگو کرده. اون نشه تکوین است، تشریعی که نیست که خدا تشریعا از کسی ارث ببرد. این ان الارض لله یورثها من یشاء نظیر آیات سوره نساء و آل عمران نیست که لذکر مثل حظ الانسان باشد که و به زنها بگوید شما شوهراتون اسم برید، به مردها بگوید شما زنها اسم برید، به پدر و مادر بگوید که بله کل واحد منهما سدس. این که نیست که. اون یه نظام تشریعی است، کم داره زیاد داره، تفسیر بردار است، تأثیر بردار است، زیر سلطه قرار بگیرد. اما ان الارض لله یورثها من یشاء که نظام تکوینی تشریعی نیست، نظیر فردوسی که ارث مردان صالح هست و که قابل غصب نیست، مثل فدک نیست کسی غصب بکند. خب فردوس را متقیان ارث برند، زمین را الله ارث میبرد، اینا ارثای تکوینی است. حالا که ان الارض لله یورثها من یشاء، فهمود من میخوام متقیان به مستضعفین بدم و اراده میکنم من به فعل مضارع و نشانی استمرار با اراده تکوینی. و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این دو. خب ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سه بخشای وسیع از سنخ ارسل رسوله بالهدا و دین حق لیظهره علی الدین کلی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. این دو سه آیه چهار، این چهار طایفه نشون میده که سرانجام بشریت مسلمان حاکم است رو زمین. و از اینجا هم که بگذریم، یه بحث لطیفی مرحوم بوعلی دارد، میفرماد بگید شما که میگید انسانیت به مقصد نمیرسد، منظورتون همش فارابی و امثال فارابی هست؟ شما اگر بخواستید وارد باغ بشید، این باغی که هزار درخت دارد، هر درختی هم فرض کنید هزار تا محصول داشته باشد یا صد تا محصول داشته باشد، میگید که امثال خدا را شکر پربار است. مگر همه اینها اون قدر اولن؟ تو این باقی که هزار تا درخت دارد و هر درختی هم صد تا میوه داشته باشد، تو این صد هزار میوه 18 داشت میوه درشته، اون 18 تا که معیار نیست. تو این نظام در مسئله حوزه ها که همشون شیخ مفید و شیخ توسی بشن که نیست. اگر اون باشد، خب حوزه ها هم در طی قرون اعصار و مقصد نرسیدن، یا دانشگاه ها همشون که بخوان مثل فرون استاد مبتکر بشن، اونا که معیار نیست. نه اون دانه درشت ها معیارن، نه این کودن ها معیارن، اوساط معیارن. بنابراین حوزه ها به هدف رسیده، دانشگاه ها به هدف رسیده، جوامع بشری به هدف رسیده. ما معیار رو که نباید بو علی و اینا قرار بدیم که، اینا قدر اولن، یا شیخ انصاری قرار بدیم که. هر کسی به اندازه استعدادش درس بخوره، به مقصد میرسه، خودش هدایت میشه، جامعه هدایت بکنه، لیونذر قوم هم ازار رجوع الیهم میشه، اینا مقصد رسیده. خب کدوم کشاورز است که مجاز است بگوید که معیار، یا کدوم باغدار است که بگوید معیار او میوه شاداب شیرین درشت است بعد بگوید امسال باغ ما بی محصول بود؟ این که نیست که، هر کسی حدی داره. بعد وقتی رو پشت بام تاریخ قرار گرفتید و گذشته و آینده زیر پاتون بود و روی تفسیر بحث کردید، نه روی قصص خارجی، روی جهانبینی بحث کردید نه روی قصص خارجی، وقتی آمدید رو پشت بام، میبینید که اکثری مردم به مقصد میرسن. برای اینکه اونایی که کافر باشن، منافق باشن، معاند باشن، اقلی هم بر فرضم عده‌ای در مشکلات دنیا تطهیر نشن، در برزخ تطهیر میشن، با سوخت و سوز برزخ تطهیر نشن، در ساحره قیامت تطهیر میشن، با سوخت و سوز ساحره قیامت تطهیر نشن، به لبه جهنم یا ورود جهنم یه چند سمایی در جهنم میرن، ولی عاقبت همه اینها بهشت است. گروه کمی در جهنم میمانند که مخلد در نارن و اون کافر معاند است. و یعنی بسیاری از کفار از جهنم به بهشت میان. اینی که در روایات دارد ماه ماه رمضان شو هر شب اندل افطار اتقاء الله من النار زیادن، و در بعض روایات دارد که در پیشانوی اونها نوشته است که هاولاء اتقاء الله من النار، بعد اینا شرمنده میشن به خدا عرض بکنن اینو پاک کنید برای اینکه ما خجالت میکشیم، بعدم محو میشه. بس درش همین است. اونی که تو جهنم میماند قلیلی از کفارن، اون کافر معاند است. خب وقتی آمدید رو پشت بام تاریخ، گرفتار ماضی و مستقبل و حال نبودید، چون بینانه بحث کردید، ببینید اکثری به طرف رحمت هم با ازلیت دارید سخن میگوید. اگر درباره کار خدا حرف میزنید، با انبیای خدا کار دارید، پس باید به اندازه ازلیت حرف بزنید. اگر به اندازه ازلیت حرف میزنید و به اندازه ابدیت سخن میگویید، بله به سود مؤمنین است، به سود اکثری مردم است. اکثری مردم به بهشت میآیند، منتها تحمل عذاب یه لحظهش ممکن نیست. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، به اندازه تحمل آتش معصیت کنید. خب مگر کسی ممکن است یه ثانیه آتش رو دست نگه بدارد؟ مقدور نیست. به ما گفتن پرهیز کنید، ولی بالاخره رو اون دید اکثری جوامع بشری بهشتی هست، منتحال بعد از عذاب. اونی که برای ابد در جهنم میماند و انتو خلد فی هل معاندین است، هماند. بنابراین بسیار از کفار که مستضعف فرهنگی فکری هست، اینا که عذاب نمیشن، اونا که دسترسی ندارن، نه برای این که مستضعف فکری هست دسترسی ندارن. البته اونایی که حجت خدا بر اونها بالغ شده است، لیهله که من هلک عن بینه شدن، اونت میشه استکبار. الان بسیاری از مردم که زیر سلطه تبلیغات همین ابرقدرت ها، لذا اون چی که انسان گرفتار است، این ائمه کفر است که قرآن همون تو قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان الله. خب پس این که همون ما وجدنا لکتر من عهد یا بین وجدنا اکثر من فاسقین و مانند آن، این مشکل کلامی ایجاد نمی کند. ما این با دید جهان بینی الهی و دید تفسیری میبینیم ترنجام به رحمتن، از رحمت آمدند و به رحمت روند، باز من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود. پایان کار اکثری مردم رحمت الهی و البته رو اون دید. منتها حالا در نشأه دنیا اگر بحث عادی است، این مشکلش همین اقلیت است، اینا سنگ راهند و خار راهند. و الان وارد قصه هست موسی کریم که شدیم، معلوم می شود که تمام تلاش موسی کریم این است که محمد این بندگان خدا را به ما بده، اینا امانت خدا و پیامبرم امین الله هست. هم در این آیه سوره اعراف که محل بحث است، سخن در این است که ارسل معی بنی اسرائیل، هم در آیات دیگر اولین پیشنهاد موسی کریم این است که انا عد الیه عباد الله. حالا خودت قبول نکردی، ایمان نیاوردی، نیاورد، ولی بالاخره مردم رها کن، اول خودت بپذیر، وقتی پذیرفتی دین را خودت با مردم زیر رهبری رهبران الهی حرکت میکنی، نپذیرفتی لاقل مردم رها کن که بیان به طرف ما. نه اکثریت و فساد نبودن، بسیاری از مردم مستضعفن بودن. شما درباره اکثریت مردم این دو اصل رو ملاحظه فرمایید: یک، معیار سعادت چیه؟ معیار علم چیه؟ معیار کمال چیه؟ یعنی شیخ انصاری شدن، شیخ طوسی شدن؟ نه، این معیار نیست. سلمان و ابوذر و مقداد شدن در بحث‌های عملی، نه، اینم معیار نیست. این یک. و اکثری مردم هم بسیار از اینها در اثر استضعاف مشکل دارن، اونم که خدا میبخشه. پس ما اول باید معیارمون اون پارامتر مشخص باشد که میخوام به کی بسنجی، با چی بسنجی. شما تو حیوانات بسنجی، تو گیاهان بسنجی، تو معادن بسنجی، حالا بخواد انگشتر فیروزه تعریف کنید، انگشتر عقیق تعریف کنید، معیار که اون شاخص شاخص نیست. نه در جمادات اون معیار است، در گیاهان اون معیار است، در حیوانات اون معیار است، در هیچ جون نیست. یه سلسله موجوداتن در اقلیت کمال، یه سلسله موجوداتن در اقلیتن. اوساط مردم را با اون واحد خاصشون باید سنجید و اکثری مردم هم روبراه هم. اون برای که جهنم محدوده. اگر فرض کنید شما یه زندانی داشته باشید، این مثلا 10 هکتار، یک بوستانی هم داشته باشید لا اله نهایه، اون که محدود است که فرمود پر میشه چون جاش بسته است. این بهشت است که فرمود ارض و سماوات و الارض، اصلا شما به زحمت جا برای جهنم پیدا میکنید. خب نه، تقوا در برزخ معنی نداره، ولی عاقبت در برزخ معنی دارد. مثل اینکه این فرمان اگه کسی ایمان بیاورد بهشت به امیدن، عاقبت معنا دارد، ولی تحصیل تقوا در آخرت معنا نداره البته. ولی میگن اگر کسی اینجا متقی بود ما اونجا بهش بهشت میدیم. میمونم اون 4 طایفه از آیات مگه مبنی قرآنی نبود؟ این که فرمود والعاقبت للمتقین، این یک. طایفه دیگر که فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، دو، ان الارض لله یورثها من یشاء، فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سه، لیظهره علی دین کله و لو کره الکافرون و لو کره المشرکون. 4، این 4 طایفه از آیات قرآن کریم است که میفهمم سرانجام دنیا زیر مجموعه حکومت دینی میگردد. خب بنابراین اینا مقصد میرسن، اونم معلوم نیست کی حضرت ظهور میکنند و بعد چه خواهد شد. بعدم وقتی که رحلت کردن به برزخ رسیدن، وضع آینده که روشن است، اکثری مردم به بهشت میرن. شما رو ابدیت فکر کنید، ببینید به حساب ابدیت اکثری سعادتمندن یا نه. اونی که در ابدیت در عذاب جهنم میمونه منافق است و معاند. بسیار خوب، خودش خدا وعده داد دیگر، ذات اقدس اله وعده داد که تبهکاری های اینها رو غفلت اینهاست، روی استضعاف اینهاست، قابل بخشش است. عمده اون اقلیت است که مثل سنگ دهنه نهر و جدول هست، نه آب میخورن، نمیگذارن این آب به تشنه ها برسد. اینا ائمه کفر هست، کثیر غیر از اکثر هست، زیادن بلکه خیلی زیادن. اما از اون طرف بهشت ارض و هست سماوات و الارض، چی حالا اونجا رو پر کنه؟ اونی که عرض هست سماوات و عرض که بین آسمان‌ها پر نمیشه. اما یه همچی تعبیری در باره جهنم نیامده. اما شکور غیر از آن است که سعادت من بشه. مثل در باره نوح فرمود به این که کان عبدا شکورا. اون شکور بودن البته کمه. چرا مشمول عرف میشن؟ برای اینکه رو استضعافشون به اون دسترسی نشده، به اونا ظلم شده، حقشون رو بردن، نذاشتن اینا درست بفهمن. این ائمه کفر نگذاشت. الان هم اگر این بوق تبلیغات سحری و استکبار را بردارید، اکثری مردم حرفای اسلام میشنوند. و این که میبینید الان یه مشکلی پیش آمد، برای اینکه تقریبا روحانیت از مردم جدا شدن. ممکنه الله خدا ناکرده در بین جمع ما یه افرادی هم باشن که بدشون نیاد از ماشین‌های خوب سوار بشن، ولی برای یه روحانی ننگ است که تو اون ماشین بشینه. اینا که ما میشناسیم اینه، یعنی اینا میگن برای ما به پیغمبر قسم ننگه، حیف آدم نیست که تو این ماشینا بشینه. میگه من وارد پیغمبرم. بالاخره منافقین آمدن کشتن تا مجبور شده اینا برای حفظ اسلام یا تو لونه‌های دیگه برن یا تو چارت ماشین سوار بشن دیگه. اینا که ما میشناسیم و 30-40 سال با اینا بودیم اینه. خب اگر اینا میذاشتن این منافقین کارو نمی‌کردن، ترور نبود، کشتار دست جمعی بود، 70 نفر و 60 نفر اینها نبود، اینا مثل قبلا زندگی می‌کردن دیگه، ما مشکل نداشتیم که. الان بخش مهم مشکلات نسل جوان اینه که میرن روحانیت تطریق زندگی میکنه. این همون هدف مشعومی بود که منافق بهش رسیده، که فاصله گرفتن، ناچار شدن در بیوتاش دیگه زندگی کنن، در ماشینا دیگه زندگی کنن. اگه اینا هم علی گونه به سرگیم بردن، انقلاب اینقدر آسیب نمیدید. اینا که ما میشناسیم میگن برای ما ننگه. حیف آدم نیست سوار اینا ماشین بشه. خب این ماشینا عمومی شیب داره یا همین پیکان شیب داره. اونا که ما میشناسیم این. فرض این است که اگر یه وقتی مشکلی هست رو این جهات اقلی، هرگز اون که میگه من جای پیغمبر نشستم خودش ارزان نمیفروشه. خب اگر چنین چه مشکلی ما داریم روی همین اقلی است که یا نگذاشتن. اگر روحانی همون مسجد بود، همون نماز جماعت بود، همون سخنرانی بود، همون یا حسین مردم همون مردم انقلاب بودن. اما چون حالا وضع اینجور نیست، اینا خیال میکنن که خدا نکرده اینا به جایی رسیدن و رها کردن. اگر همون سال 57 بود دیگه ما هیچ این گونه از مشکلات نداشتیم. اون برای اینکه به سوء اختیار است. یه عده معنای انتظار وجود بارکست امام زمان ارواح و نفدا رو درست معنا نکردن و گفته امام زمان باید اصلاح کنند، در حالی که وجود بارک امام سلام الله علیه طبق حدیثی که مرحوم محدث قومی تو جلد دوم سفینه در بحث هدا و هادی و مهدی در لقب پربرکت حضرت سلام الله علیه اونجا نقل میکنند اینه. همون انتظار اینه که آماده کنید خودتو رو به سهمین. یک کسی که بسیجی نیست، اهل تیراندازی نیست، بسیجی فکر نمی‌کند، او هرگز منتظر امام زمان نیست. همود ول یعید احدکم قبل خروجهی، اونجا حضرت به اسم ظاهر برده که ما الان به زمین تعبیر میکنیم، ول یعید احدکم قبل خروجهی ولو به سهمین، دارد انتظار معنا میکنه، میگه وزیده منتظران این است که ولو به اندازه یه تیر که شد آماده باش. خب حالا یه کسی اصلا تفکر بسیجی ندارد، این فقط دعا میکند، این اگرم حضرت ظهور بکند هر حرف بنی اسرائیلی میزند که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چون حضرت غایب است به حضرت ایمان دارد. حضرت ظهور بکند میگه بیا نبشین. سرش اینه که الان ما باید درست بفهمیم، به سوی اختیارمون خودمون رو به غفلت نزنیم، بفهمیم و بفهمانیم که معنی انتظار اینه. خب اگر معنای انتظار، روایات انتظار، وظیفه منتظران رو وجود مبارک امام صادق معنا کرده مسلح بودن، این دعای فرج دعای سهل و تلاوه است ما میخونیم. خب به جلد دوم سفینه مراجعه کنید، در باب هدا مراجعه کنید، لقب پر افتخار مهدی اونجا که آمده سلام الله علیه، در اونجا در معنای انتظار وظیفه منتظران در عصر غیبت روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بکنه که ول یعد احدکم قبل خروجهی که به اسم ظاهر نام برد ولو به سهمین. اگر این کار کردی ما امیدواریم که ذات اقدس اعلی توفیق بدهد که حالا در پای رکاب حضرت باشید یا در رجعت ظهور بکنید و مانند آن. این وظیفه منتظران. ما مشکل برداشت صحیح داریم از یک سو، و ممکنه خدای ناکرده اسلامی حرف بزنیم ولی اسرائیلی فکر بکنیم از سوی دیگر که بعد بگیم ما منتظریم. اگر ما فکر ما این است که حضرت بیاید و برود اصلاح کند، این اسلامی حرف زدن و اسرائیلی فکر کردن است. خب اونا چی میگفتن؟ اونا به موسی کریم میگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اونی که اصلا با جنگ درگیر نیست، اونی که 8 سال بمباران شده این کشور و مرز بوم این کشور آسیب دید، این گفت که دین کاری به حرفا ندارد، این سکولار فکر میکند، این که منتظر امام زمان نیست، این برای همیشه میخواد حضرت غایب باشد نه اهل قیام. به دلیل این که خب اگر امام صادق است انتظار معنا کرده، یعنی انتظار این همه فضیلت اعمال امت انتظار فرج است، ولی انتظار فرج معنا نشده، این معنا شده. اونم اگر مثل همین بحث‌های فقهی و اصولی بر 1000 فکر عرضه بشه، این قرص قرص بشه، باید معلوم میشه الانتظارو ما هوه، المنتظرو من هوه، اینه معناش. خب پس ما میبینیم که انبیاء علیه السلام مشکلشون با اقلیت بود نه با اکثریت. اگر اکثریت رعایت عهد نکردن همون ملع بود، الانم اینجا با فرعون و با ملع فرعون کار داره. مطلبی که حالا شروع بکنیم به خواست خدا تا اینکه تتمش برای روز بعد، 5 پیغمبر علیه السلام شرح حالشون در قرآن کریم آمده. این انبیا تقریبا مال 2 مرحله تاریخی بودن، یعنی مرحله دوم مرحله سوم. مرحله اول که جریان هست آدم سلام الله علیه بود تا حضرت نوح در این بخشا نیامده، اونها چون حالا یا بشرهای ابتدایی بودن، اونی که نتواند و نداند که چگونه جسد مرده را مثلا دفن کند، او خیلی نیازی به قوانین بازو گسترده ای ندارد، شاید با چند تا حکم و با چند تا مسائل اخلاقی حل میشود. اونی که برادرش کشته و مونده کیف یواری سوءت اخیه تا از کلاغ بیاموزد که چگونه بدن کشته را رفع کند، یه همچه آدمایی شاید خیلی نیازی به قوانین مبسوط نداشته باشد. از جریان هست آدم تا جریان هست نوح سلام الله علیه چیز در قرآن نیامد. اما اون مقطعی که در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است شروع شده، از جریان حضرت نوح بود که از آیه 57 شروع شده، لقد ارسلنا نوحا. این انبیایی که تابع حضرت نوح بودن به همین روال ادامه پیدا کرده، در آیه 65 همون به الی عادن اخاهم هودا، چون هود سلام الله علیه چیز جدیدی نیاورد، نوح چون انبیا حضرت هود نیست. بعد از حضرت هود سلام الله علیه نوبت به حضرت صالح میرسد، همود به الی ثمود اخاهم صالحا، آیه 73 همین سوره، اونم حافظ شریعت حضرت نوح بود، کتاب نوح را تبیین میکرد، رسالت جدیدی به عنوان اولوالعزمی ندارد، درسته پیغمبر خاصه است. این مراحل تمام میشه. وقتی به لوط میرسد مقطع دوم شروع میشود، چون لوط جزء حافظان شریعت ابراهیم سلام الله علیه است، گرچه قصه از ابراهیم اینجا نیامده، لکن جریان لوط به عنوان سرفصل تطور سوم، چون از آدم تا نوح مرحله اول، از نوح تا ابراهیم تطور دوم، از ابراهیم تا موسی تطور سوم، از موسی تا عیسی تطور چهارم، از عیسی تا بلغزد تطور پنجم. اینجا لحن آیه عوض شد در آیه 80 سوره مبارکه اعراف، فرمود به لوطن، نه فرمود به ارسلنا الی فلان لوطن. دوباره برگشتن در جریان شعیب، آیه 85 فرمود به الی مدین اخاهم شعیب، همین ها بود من ارسلنا. اما در جریان است موسی کل لحن عوض شد، فرمود ثم بعثنا من بعدهم، اونجا دیگه من بعدهم 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 بود. در جریان انبیاء دیگه من بعدهی من بعدهی، اونجا که بعد ذکر میکرد، اونجا که بعد نداشت هیچ. ولی در جریان موسی که دوره چهارم از بعثت و رسالت شروع میشود، یعنی از آدم تا نوح، از نوح تا ابراهیم، از ابراهیم تا موسی، از اینجا مرحله چهارم شروع میشود، همون ثم بعثنا من بعدهم موسی، وارد قصه که میشود یک سرفصلی به عنوان ذکر میکند، بعد وارد قصه میشود به عنوان شرح متن تفصیل بعد از اجمال وارد می شود. آیه 103 این به منزله سرفصل است که ثم بعثنا من بعدهم موسی با آیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فانظر رو میگه و شروع میکند به تشریح داستان. الحمدلله.